أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. در حدیث دوم از باب فضل علم و فضل علما می‌خوانیم که امام صادق علیه السلام فرمود ان العلماء ورثة الانبیاء و ذاک ان الانبیاء لم یورثوا درهمن ولا دینارا. علما چی هستند؟ وارثان انبیا هستند. امام صادق علیه السلام فرمود و این چنینه که انبیا درهم و دینار به ارث نمیگذارن، بلکه چی به ارث میذارن؟ و انما اورثوا احادیث من احادیثهم، بلکه اونها اون چیزی که به ارث میذارن سخنانی از سخنانشانه، احادیثی از احادیثشان. پس انبیا برای همه مردم ارث میذارن که فرمود پیغمبر من و علی پدران این امتیم، این پدران برای ما ارثی گذاشتن. اون ارث از جنس درهم و دینار نیست، مال و منال دنیا نیست، بلکه علمشون رو برای ما به ارث گذاشتن. فمن اخذ به شیء منها فقد اخذ حظا وافرا، هر کس که برگیرد برداره چیزی از این علم، حظ وافری رو نصیب خودش کرده، حظ وافری برده. بعد می فرماید که فنظروا علمکم هذا امن تأخذونه، نگاه کنید به این علم، این علمی که الان دارید ازش مصرف می کنید، این علمی که دارید در واقع اخذ میکنید، میگیرید، از چه کسی دارید میگیریدش؟ میدونید که در همین باب هم میخونیم این آیه قرآن که میفرماید فنظر الی طعامک، به انسان امر میکنه که خدا به طعامت نگاه کن. بعد در روایت اومده که مراد از طعام علمه، که نگاه به علمت کن که از چه کسی داری این علم رو اخذ میکنی، نگاه کن. اینجا میگه فندرو علمکم، به سیاق همون آیه قرآن که میفرماید فندر الی طعامک، بعد انسان به غذای خودش نگاه کنه. فندرو علمکم هازا، نگاه کنید این علمتون رو که دارید میگیرید از چه کسی میگیرید. فان فینا اهل البیت فی کل خلف عدولا، در بین ما اهل بیت، در واقع هر امتی یه عدلی، یک عادلی به جانشینی قرار داده شده. که کارش چیه این در واقع خلف عدول، این جانشین عادل کارش چیه؟ کارش اینه که نفی بکنه از این سخنان اهل بیت، از این ارث اهل بیت، از این علم اهل بیت، تحریف غالیان، یعنی اونایی که اهل غلوان. و قالیان کسایی بودن که اغراق می کردن، زیاده روی می کردن در وصف اهل بیت، اهل بیت را تا حد خدا بالا می بردن. این تحریف قالیان رو در واقع مانعش بشه. انتحال المبتلین، انتحال یعنی این که چیز رو به خودت نسبت بدی، یعنی اهل باطل و خرابکاران می اومدن روایات اهل بیت رو میخواستن به خودشون نسبت بدن و بعد درش در واقع انحراف ایجاد بکنن. اون خلف عادل مانع تحریف غالیان، به خودبستگی خرابکاران ها و بدمعنا کردن جاهلان میشه، مانع تأویل جاهلین میشه. در واقع این همون قسمی هست که من دیروز خدمت شما عرض کردم توی علم، یادتون هست گفتم که علم یا صحیحه یا غیر صحیح، علم صحیح یا نافع یا غیر نافع، غیر نافع رو میگفتم فضل، و علم نافع یا زیربنایی یا اقتضایی. علم غیر صحیح رو گفتیم یا اکثرا نادرسته، مثلا شیطان پرستی، یا التقاطی است، درست شد، مخلوطی از علم صحیح و غیر صحیحه. این نمونه ای از علم های التقاطی همین علمیه که حضرت داره اینجا بهش اشاره میکنه. یعنی میان اهل غلو کلمات اهل بیت رو میگیرن، یه مقدار پیازداغش رو زیاد میکنن، صحیح رو با غلط آمیخته میکنن، یا با اهل باطل میان سخنان اهل بیت رو به خودشون نسبت میدن، میگن مثلا این آیه در مورد ماست، این روایت در مورد ماست، در حالی که در مورد اونها نبوده، و مردم رو به خطا میندازن. یعنی حق و باطل رو با هم آمیخته میکنن. ها که قرآن میفرماید لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون، حق و با باطل نیامیزید تا حق و پنهان کنید. برای اینکه حق و پنهان کنن با باطل قاطیش میکنن. اینا میشه دسته ای از علوم غیر صحیح که علوم التقاطی است و التقاط به شدت خطرناکه، خطرش خیلی بیشتر از علم غلطه. یعنی شیطان پرستی غلط بودنش خیلی روشنه، ولی علوم التقاطی غلط بودنش خیلی روشن نیست، به خاطر اینکه خیلی حرفای درست داخلشه. واسه همین میگه آقا خیلی حرفاش درسته، چه حرفای خوبی میزنه، ولی یه حرفای غلطی هم کنارش میزنه که در مجموع انحراف ایجاد میکنه. واسه همین اهل بیت فرمودن که نگاه کن علم تو از کی میگیری، امن تأخذونه، برو از انبیا، از احادیث و سخنان انبیا استفاده کن. این روایت داره نشون میده که برخی قالیان و مبتلین و جاهلان میان چیکار میکنن؟ حق و باطل قاطی میکنن، همون چیزی که قرآن میگه تلبس الحق بالباطل، حق و باطل مخلوط میکنن. اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین، هنگامی که خداوند برای بنده خیری بخواد اونو فقیه در دین میکنه، فهم دینی بهش عطا میکنه. پس معلوم میشه که این باید توفیقی از سمت خدا هم باشه. یعنی شما عقلتو به میدان میاری، میری در خانه وحی، در میدان زندگی هم هستی، ولی خدا باید در تو یه خیلی ببینه، در تو یه اخلاصی ببینه، در تو یه جهتگیری الهی ببینه تا فهم دینی بهت بده. در برخی روایات اومده که آیات قرآن سه دسته است، برخی دستهش که فقط اهل بیت میفهمن، حالا الان خود روایت نیست که تعابیر روایت رو بگم، یه دستهش هست که عموم مردم میفهمن، این هم آیات محکمات برای همه، یعنی کافر هم میخونن ملتفت میشن. انتم میگه افرعیتم الماء الذی تشربون، آیا نمیبینید اون آبی رو که میخورید؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، شما از ابر میفرستیده، شما میفرستیم. این آیه روشنه، همه میفهمن و تذکر میده به خالقیت و ربوبیت خدا، خدا خلق کرده و مدیریت میکنه، همه میفهمن. و یه سری آیات و اسرار قرآن هم هست که هیچکی نمیفهمه مگر اهل بیت و خاصانی که دور اهل بیت هستن. ولی دسته دیگر هست، اون دسته سوم که مهمه، که حضرت میفرماید چی؟ میفرماید من صفا ذهنه ممن شرح الله صدره للاسلام، تعبیرش اینه، کسی که خدا به ذهنش یه صفایی داده، یه صیقلی داده، یه ظرفیتی داده، من صفا ذهنه ممن شرح الله صدره للاسلام، از اون کسایی که خدا سینشون رو برای پذیرش اسلام گشوده کرده. یعنی دوتا خصوصیت دارن، هم سینه هاشون برای پذیرش حق گشوده شده و هم یک ظرافت ذهنی دارن، یه دقتی دارن، ظرافت‌هایی رو درک میکنن. اینها آیاتی رو و نکاتی رو از قرآن میفهمن که دیگران نمیفهمن. درست شد؟ از این نشون میده که تو فهم قرآن هم باید شرح الله صدره للاسلام بیاد، خدا سینه رو برای پذیرش حق و پذیرش اسلام بگشاید. اینجا هم اراد الله به عبد خیرنه، اگه خدا برای بنده خیر بخواد، رب خداست، مربی خداست، مثل اینکه میگه اگه مربی بخواد کسی رو فوتبالیست بکنه ها چیکار میکنه؟ مثلا تکنیک های ویژه فوتبالی رو یادش میده، ولی مربی به هر کسی یاد نمیده. اون کسی که میبینی ظرفیتشو داره، خیلی پاکاره، خوب تمرین میکنه، مقدمات رو خوب طی کرده، تا اون جایی رو که بلد بوده خودش اومده، درست شد؟ فقهه فی الدین. انشاءالله خداوند ما رو از فقیهان در دین قرار بده. فقیه یعنی دین فهم، همه ابعاد دین، چه دستورات دین، چه توصیفات دین، نظام دین، منظومه دین، نه بخشی از دین صرفا. الکمال کل الکمال. فقهای ما هم اینجوری انا، فقهای ما نمیدن، حالا شما رساله عملیشون رو میبینید، ولی همشون قرآن فهم، روایت فهم، شما علامه طباطبایی ها، امام خمینی ها ببینید چقدر اهل قرآن و روایات بودن. منتها خب علم فقه امروز تمرکزش روی تجویزات و دستوراته که شما اونا رو بیشتر به فقه میشناخت، وگرنه امام خمینی تفسیر معروفه، علامه طباطبایی معروفه، همه دیدید. الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و صبر علی النائمه و تقدیر المعیشه. الکمال میگه کمال، کل کمال، یعنی اگه دنبال کامل شدن میگردی، کل کمال در سه تا چیزه: فقیه شدن در دین، صبر بر سختی ها و تقدیر المعیشه، یعنی برنامه ریزی زندگی، درست شد، اقتصاد در زندگی، میانه روی در زندگی. ها، تقدیر رو برنامه ریزی میشه معنی کرد، برنامه ریزی در زندگی، یعنی کل کمال در این ستاست. آدم در دینش اهل فهم بشه، بر بلا صبر بکنه و بتونه زندگیش رو به خوبی مدیریت بکنه. چون حالا میتونم تو هر کدوم از اینا وایسم، مثلا بلا رو وایسم و اینا، ولی به نظرم جا نداره به این یک کلمه بخوام وایسم من برای شما 4 روز صحبت بکنم، دیگه خروج از روایت میشه. وگرنه در مورد سختی ها و صبر بر سختی ها میشه مفصل وارد بشم و روایات بگم و این داستان ها. این روایت هم بخونم: العلماء امنا والاتقیاء حسون والاوصیاء ساده. انگار دو تا روایت بوده کنار هم، خودش هم میگه و فی روایت اخرى، دو تا روایت رو کنار هم آورده. روایت اول میگه علما امینان هستن، امین مردمن، و اتقیا در واقع پرهیزکاران، دژهای مستحکمی هستن، و اوصیا چی هستن؟ سروران مردم هستن. این که کلمات حکمت‌آمیزه، اینا حکمته که یه کلمه میگه کلمات قصاره. علما امین مردمن، یعنی روی امین بودنشون خیلی دست میذاره که عالم امینه در بین مردم. اینا به ما خط میده که اگه شما عالم هستی حواست باشه، ببینی شاخصه رو با خودت بسنج، ببین مردم تو رو امین میدانن یا نه. هر چقدر امین مردم هستی به حقیقت علم نزدیکتر شدی، به علمای حقیقی که بعد در ادامه میفرمایند نحن العلماء، ما اهل بیت علما هستیم، به اونها نزدیک شدی. و اتقیا اگه میخوابینی اهل تقوا هستی، ببین دژ مستحکم هستی یا نه، که مؤمنین در پشت این دژ پناه ببرن و دشمنان از هیبتش حراسان باشن و نتونن بهش نفوذ کنن. اینجوری باید باشی اگه اهل تقوایی. تقوا یعنی این، اتقیا این شکلی هست. و اوصیا چی هستن؟ اوصیا یعنی وصیان، وصیان پیغمبران، سروران مردم هستن، یعنی بزرگ مردم هستن، بزرگی میکنن در جامعه. در زمانهایی مثل زمان شیخ مرتضی اصولا یک شبکه سیادتی برپا بود و در واقع فرزندان اهل بیت، سادات، یک شبکه اجتماعی داشتن که بزرگی میکردن واقعا در بین مردم، در حل مشکلاتشون، در معیشتشون و در تربیت فرزندانشون و در بقیه بخش‌های زندگیشون. و فی روایت اخرى، در یه روایت دیگر اومده العلماء منار والاتقیاء حصون والاوصیاء ساده، که فقط تیکه اولش فرق میکنه. علما برج‌های نورافکن هستن، مناره‌هایی هستن که از دور نور میاندازن و تاریکی‌ها رو تا اون عقب روشن میکنن. دو تا قسمت بعدش هم که مثل همونه، اتقیا اهل تقوا دژ مستحکمن و اوصیام سروران و بزرگان جامعه مسلمین هستن. درست. حالا این علما منار هم میشه باز بیشتر توضیح داد، روشنه، دقت بکنیم ببینیم انشالله دانشمندان بعد این گونه باشن، در شبهای تاریک نورافکن‌هایی باشن که تا دوردست‌ها رو برای مردم روشن میکنن، نه بر ظلمت مردم اضافه کنن، باید نور بدن به مردم. بعد مردم وقتی با این علم علما مواجه میشن، مثل نورافکنی باشه این علم که تمام تاریکی های زندگیشون رو روشن کنه، تاریکی های رزقشون رو، تاریکی های سختی هاشون رو، تاریکی های بدبختی هاشون رو، تمام جهلهاشون اصلا احساس کنن دریچه‌ای به سوی نور باز شده. اصلا چه فهم جدیدی، چه معنای جدیدی زندگی پیدا کرد. انشالله اینجوری باشیم. الحمدلله رب العالمین.